أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جلد چهارم بهار، کتاب توحید، باب دوم. باب سوم آیه نور بود که خوندیم، روایاتی و توضیحاتی دادیم و از تفسیر هم استفاده کردیم. حالا تتمه همون بحث و الان خدمت شما عزیزان عرض میکنیم. خلاصه از تفسیر خوندیم، از المیزان مطالبی عرض کردیم. حالا بعضی آیات بعد سور همین آیه مبارک نور ملاحظه فرمید. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال. در خانه هایی که خدا رخصت داده که رفعت یابد و نامش در اونها یاد شود، در اون خانه ها هر بامداد و شامگاه او را تسبیح میکنند. همون مؤمنین در خانه هایی هستند که خدا اجازه داده دیواره هایش را بالا ببرند، یعنی اجازه تعظیم و تکریم اون خانه ها را داده، چون اهلش به طور دائم نام خدا را میبرند و به طور مستمر خدا را تسبیح میکنند و او را از هر نقصی منزه می دانند. به نظر می رسد منظور از خانه ها مساجد و زیارتگاه ها و مانند اون باشد. رجالون لا تولیهی هم هجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی، اونان را از یاد خدا و بر پاداشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول نمی دارد و از روزی که دلها و دیده ها در اون زیر و رو می شود خوف دارند. کارشان اونها را از یاد خدا باز نمی دارد، نه تجارت مستمر و دائم و نه تک تک معاملات. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. هیچ کدام اونها را از ذکر و یاد خدا و بربا کردن نماز و ادای زکات غافل نمی کنه و در همه حال اعمال صالح را انجام می دهند. از میان اعمال صالح به نماز و زکات اشاره کرد، چون نماز اوج ذکر قلبی است و زکات برجستگی ذکر عملی است. پس اهل این خانه ها، یعنی یکی در رابطه با ارتباط با خداوند متعال، عبادتی هم در رابطه با ارتباط با مردم و انسان ها، پس اهل این خانه ها در همه حال متوجه خدایان، کمال انقطاع دارن. الهی حبلی کمال انقطاع الک ماریناست. حتی وقتی مشغول کارشان هستند، و از اینجا تفاوت عرفان اسلامی و غیر اسلامی معلوم می شود، چون یک مؤمن در هر شرایطی به طور قلبی و عملی وظایف خیش را در برابر خدا و مردم انجام می دهد. فقط ارتباط با خدا نداره، ارتباط با مردم هم برای خدا داره، به اونها خدمت می کنه، غافل از اونها نیست، رسیدگی به اونها میکنه. اونها از روزی میترسن که دلها و چشما به خاطر برملع شدن حقایق و کنار رفتن پرده ها زیر رو میشوند. پس در حقیقت اهل این خانه ها از این میترسن که نکند از نور خدا محروم شوند و نتوانند حقایق را ببینند و آلوده به گناه شوند و در اون روز که همه چیز ظاهر می شود شرمنده گردن. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خدا تا خدا بهتر از اون چه انجام می دادند، اصلا قابل قیاس با این اعمال ما نیست، جزای پروردگار به ایشان جزا دهد و از فضل خود بر آنان بیفزاید و خدا هر که را بخواهد بی حساب روزی می دهد، هم در دنیا هم در آخرت. بی حساب خدا هم یک در بی نهایت. ما در این دنیا مگه چه می کنیم؟ ولی 50، 60، 70، 80 سال بندگی کنیم، خدا بی نهایت دیگه اونجا نهایتی نداره. بهش به ما لطف می کنه هم در دنیا هم در آخرت. وقت بعد در مقابل این رجال، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجد شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سریع الحساب. و کسانی که کفر ورزیدن، کارهایشان چون سرابی، آب نیست، سرابه، خیال آبه، در زمینی هموار است که تشنه اون رو آب میپنداره. اونایی که دنبال خدا نمیرن دنبال سرابه، که تشنگان آب خیال میکنن آبه ولی هیچی نیست، تا چون به اون رسد اون را چیزی نیابد ولی خدا را نزد اون یابد و حسابش را تمام به او دهد و خدا سریع الحساب است. این خلاصه بود از این بحث سوره مبارکه نور که اینجا آیه مبارکه نور که اینجا مطرح شد. حالا از خود المیزان برای اینکه زیاد معطل نشیم و سنگین نباشه، بحث ترجمه المیزان یه قدری هم براتون میخونیم در همین رابطه. آیات روایاتی که در اینجا خوندیم در کتاب شریف بهار، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه خلاصه همونها رو اینجا در یک بحث روایتی جلد 29 ترجمه فارسی چاپ 40 جلدی در صفحه 202 یه بحث روایتی دارن. همین روایاتی که اینجا بود خلاصه شو اینجا بیان می‌فرمایند. اولیش در کتاب توحید به سند خود از عباس ابن هلال روایت کرده که گفت از حضرت رضا علیه السلام معنای آیه الله نور السماوات و الارض رو پرسیدم، فرمود یعنی هادی اهل آسمان ها و هادی اهل زمین. و در روایت برقی فرمود هدایت کسانی است که در آسمان هایند و کسانی که در زمینند. مؤلف: اگر مراد به این هدایت هدایت خاصه باشد که گفتیم هدایت به سوی سعادت دینی است، که در این صورت کلام امام تفسیر آیه است به مرتبه از معنا، بلا آیه کلیه، هر هدایتی رو شامل میشه، هم هدایت خاصه دینی هم هدایت همه مخلوقات به اهداف خودشون. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما کسی است که به هر چیزی خلقت او، هستی او رو داده، بعدم هدایتش کرده به اون هدف اصلی که برای اون آفریده شده. و اگر مراد به اون هدایت عامه باشد که الان گفتم که به معنای رساندن هر موجودی است به کمال لایق اون، در این صورت با مطالب گذشته ما منطبق می شود. این روایت دیگر هم اینجا هست که بیان فرمودی که مصداق مشخص میکنن، که روایتش هم براتون خوندیم. مثلا من جمله این روایت در صفحه 203 همین جلد 29 المیزان می‌فرماید و در توحید است که از امام صادق علیه السلام روایت شده، کتاب توحید مرحوم صدوق، که از آیه الله نور و سماوات بره است، مثل نوری کمشکات پیام اسباس سوال شد. حضرتش فرمود این مثلی است که خدا برای ما اهل بیت زده که پیامبر و ائمه صلوات الله علیهم از ادله خدا و آیات اویند، نور او هستند، آیاتی که مردم به وسیله اون به سوی توحید راه میابند، من وحده او قبل ان و به سوی توحید مصالح دین و شرایع اسلام و سنن و فرایض هدایت میشوند. ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پس آیه کلیه نور سماوات و عرض پروردگار. این روایات مصادیق رو مشخص میکنن، تفسیر نیستن، بیان مصداقه که اتم مصادیق، عالی ترین مصداقهای نوریت رو توضیح میدن. لذا اینجا مرحوم استاد علامه طباطبایی در صفحه 204 خط پنجم میفرمان مؤلف این روایت از قبیل اشاره به بعضی مصادیق است، عالی ترین مصادیق رو داره بیان میکنه و اون افضل مصادیق است، یعنی افضل مصادیق نوریت خدا هدایتی است که وسیله 14 معصوم دارن، هم ولایت تکوینیه مطلقه کلیه و هم فدایت به مسائل دینی، و اون افضل مصادیق است و همیشه اونا نورن. الان آقا حجت ابن الحسن نور برای همه طالبان حقیقتن، سالکان راه خدا هستن، و امام علیه السلام ولو ظاهر نیست ولی امامت باطنی رو داره و هدایت باطنی رو داره، همه هدایت های ما به دست اوست، ولذا ما به لطف پروردگار متعال بهترین استاد رو داریم در سیر و سلوک الله، که اینو میگن استاد خاص. این استادهایی که در میان بشریت هستن، مانند بزرگانی همچون آیت الله قاضی، علامه طباطبایی و امثال امام امت رضوان الله علیه، این استاد عام، من استاد خاص خود آقا حجت ابن حسن ارواحنا فدا. این روایت از قبیل اشاره به بعض مصادیق است و اون افضل مصادیق است که رسول خدا صلی الله علیه و ائمه طاهرین از اهل بیت اون جنابن، طاهرین از اهل بیت اون جناب، وگرنه آیه شریفه به ظاهرش شامل غیر ایشان نیز می شود و انبیا و اوصیا و اولیا همه را شامل می گرده، بلکه عمومیت این آیه به قدری، عمومیت آیه اینقدر هم نیست که همه مؤمنین را شامل شود، چون در وصف مصادیق صفاتی رو قید کرده، رجال لا تلهیهم تجارتون بلا بیعن ذکره، که شامل همه نمی شود، مانند این که بیع و تجارت ایشان رو از یاد خدا غافل نمی سازد، و معلوم است که غیر نامبردگان هر قدر هم ایمانشان کامل باشد باز دچار غفلت می شوند، یعنی غیر چهاردم است. روایات عدیده ای از طرق شیعه وارد شده که مفردات آیه نور را بر رسول خدا صلی الله علیه و اهل بیت او تطبیق میکنه، و البته این صرف تطبیق است نه تفسیر، یعنی بیان مصداق، عالی ترین مصداق. دلیل این که تطبیق است نه تفسیر اختلاف این روایات است. مثلا در روایت کلینی در روزه کافی که به سند خود از جابر از ابی جعفر علیه السلام آورده، آمده که مشکات قلب رسول خدا صلی الله علیه و مصباح نوری است که علم در آن است، و زجاجه علی و یا قلب علی علیه السلام، و شجره مبارکه زیتونی که نه شرقی است و نه غربی، ابراهیم خلیل علیه السلام که نه یهودی بوده و نه نصرانی، و جمله یکاد و زیتها یوزی را معنا کرده که نزدیک است اولاد ایشان به نبوت سخن گویند، این همه حرفای انبیا رو میزنن ولو فرشته وحی به ایشان نازل نشود، ملهمن به الهامات الهی. ولی در روایتی که توحید به سند خود از عیسی بن راشد از باقر علیه السلام که امروز روز تولد امام باقر علیه السلام روز اول ماه مبارک رجب که انشالله خداوند متعال بهترین توفیقات رو به ما عنایت بکنه برای استفاده از این سه ماه مبارک که بهار عرفان و سیر و سلوک ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان. در روایتی که توحید به سند خود از عیسی بن راشد از باقر علیه السلام آورده آمده که مشکات نور علم در سینه رسول خدا صلی الله علیه و زجاجه سینه علی است که یکاد و زیتها یوزی و ولا لم تمسس و نار، نزدیک از عالم از آل محمد به علم تکلم کند قبل از اون که سؤال شود. نورون علا نور امامی است که مؤید به نور علم و حکمت است که بعد از امامی دیگر از آل محمد علیهم السلام قرار دارد. حالا این نمونه هایی بود که براتون خوندیم، حالا این روایت هم بخونیم و در روایت کافی به سند خود از صالح ابن سهل همدانی از امام صادق علیه السلام آمده که مشکات فاطمه علیه السلام و مصباح حسن، همه شون نورون واحده، و زجاجه حسین علیه السلام و شجره مبارکه ابراهیم خلیل علیه السلام و نه شرقی و نه غربی، یهودی و نصرانی نبودن اون حضرت، و نورون علا نور امامی بعد امام دیگر، و یهد الله لنورهی من یشا، معنایش این است که خدا هر که را بخواهد به سوی این ائمه راهنمایی میکند. انشالله امیدواریم که ما هم مورد خواست الهی قرار بگیریم و پروردگار متعال ما رو به حقایق ائمه، به حقیقت ائمه، موالی لا احسی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم و انتم نور الاخیار و هدات الابرار و حجج الجبار بکم فتح الله و بکم یختم الله. اینجا میفرمان مؤلف این نیز از باب ذکر بعض مصادیق است که نظیرش از طرق شیعه از بعضی ائمه علیهم السلام اهل بیت عصمت علیهم السلام گذشت. در همون کتاب است که ابن مردوی از انس ابن مالک و بریده روایت کرده که گفتن رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی آیه فی بیوت اذن الله ان ترفع خان، مردی برخاست و پرسید یا رسول الله این کدام بیوت است؟ فرمود بیوت انبیا. پس ابوبکر برخاست و گفت یا رسول الله لابد یکی از این بیت ها بیت علی و فاطمه است. فرمود بله، از بهترین اون بیوت است. این روایت بسیار جالبم بخونیم اینجا ایفه. و در نهج البلاغه از کلام علی علیه السلام آمده که وقتی آیه رجالون لا تلهیهم تجارتون بلا بی اونن ذکر الله، رجالی هستن که نه تجارت نه بی اونها رو از یاد خدا غافل نمی کنه، مشغول نمی کنه. فرمود و برای ذکر اهلی است که از دنیای خود به جای هر چیز دیگری ذکر را برگزیدن، همش به یاد خدا است، دنیا اون رو غافل نمی کنه، کمال انقطاع داره، اون چنان که هیچ تجارت و بیعیشان را در طول زندگی از اون باز نمی دارد. ما یه تجارت میخوام بگم کلی فواسمون پرت، اما هیچ تجارت و بیعی اینها را از ذکر خدا غافل نمی کنه، همش به یاد خدا هستن. ایشان همواره سایرین را نیز بدان دعوت نموده و با تذکر کلمات و اندرزهایی که از محارم خدا نهی میکند غافلان را اندرز میدهند، امر به عدل و قسط میکنند و خود قبل از هر کس به اون چه امر میکنند معتمر عمل میکنند و از اون چه دیگران را نهی میکنند منتهی میگردند، کارهای بد را انجام نمیدن. تو گویی راه دنیا به سوی آخرت را طی کرده و به ماوراء دنیا رسیدن. این رجال لا تلهیه اون را مشاهده کردن که نه اینا آخرت میبینند. کلا لا تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین. و تو گویی که به غیب های اهل برزخ در همه مدتی که در آنن مشرف هستند و اونها رو میبینم، مانند همون زید بن حارثه که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود کیف اصبحت؟ قال اصبحت موقنه، کنه میبینم بهشتی ها جهنمی ها رو و قیامت عذاب خود رو بر اونها محقق ساخته، میبینن که عذاب دارن عذاب میشن و لذا پرده اون را برای اهل دنیا کنار میزنن، حتی تو گویی اونها اونان میبینن چیزهایی رو که مردم نمیبینه و میشنون چیزهایی رو که مردم نمیشنون. اینم یه قسمتی از بحثایی که در تفسیر شریف المیزان در رابطه با این آیه شریفه بود که میخواستیم تکمیلی باشه برای این مباحثی که اینجا هست. شما این توضیحاتی که از تفسیر مثلا بیضاوی و مزفه اون رو ذکر میکنن، فرمان که قال البیضاوی مثلا در صفحه 20 همین کتاب جلد 4 توحید یا در صفحه 23 و قال طبرسی رحمه الله، ما عوض اونها این بیاناتی که از حضرت استاد علامه طباطبایی، حضرت آیت الله جوادینه هست براتون توضیحاتی دادیم. حالا یه 10 دقیقه وقت موندیم، باب 4 رو هم خدمت شما عرض کنیم تا برسیم به باب 5 که بحث نفی رؤیت و تحویل آیات در رابطه با رؤیت پروردگار، که ببینیم اونجا چی باید بگیم. اونجا هم یه بحث خیلی مفصلی راجع به رؤیت هست که انشالله بحث مهمیه که شاید محور بحث رسالت الولایه علامه طباطبایی و تحلیل رسالت الولایه مهمترینش همین بحث رؤیت حق تعالی است که با چشم بصیرت، با چشم قلب، نه با چشم ظاهر. حالا باب 4، باب معنا حجت الله. حجزه الهی یعنی دستگیره الهی. حجزه از همون من و اینها میاد. حجزه اصلش اینجا حالا بیان میکنن که به چه معناست. در بیانشون صفحه 25 دارن که الاخص و بالحجزه کنایتون ان تمسک به سبب الذی جعلوه فی الدنیا بینهم و بین ربه. منظور از این که حجزه رو میگیرن یعنی اون سببی رو میگیرن، اون عربه‌ای، اون دستگیره‌ای رو میگیرن که واسطه ما بین اینها و خداوند متعال که همون 14 معصوم باشن. معتصموا به حبل الله جمیعا قرآن و اطرت. حالا میام توضیحاتی که لازم هست میخونیم. باب 4 معنا حجت الله عز و جل. حجه خدا یعنی چی؟ این روایت 1 از توحید نقل میکنن، ماجیل وی عن عمه عن البرقی عن ابیه عن محمد ابن سنان عن ابی جارود عن محمد ابن بشر همدانی قال سمعت و محمد ابن الحنفی، صفحه 24 جلد 4 بهار، حدیث 1 باب 4. محمد ابن بشر همدانی میگه شنیدم محمد ابن حنفیه میگفت حدثنی امیر المومنین پدر بزرگوارشون سلام الله که ان رسول الله صلی الله علیه و آله یوم القیامه آخذون به حجزت الله، دست به دامن پروردگار متعال میشه آقا رسول الله و ما هم دست به دامن نبیمون میشیم و شیعیان هم دست به دامن ما میشن. آخذون به حجزت. قلت یا امیر المومن و مل حجزه، حجزه یعنی چی؟ قال الله اعظم منی ان یوسف به حجزه. خدای که دیگه دستگیره که نداره، که بالاتر از اینه که دستگیره داشته. خدا جسم نیست، جسمانی نیست، او غیر زاله یا امثال اینها. ولیکن رسول الله صلی الله علیه و آله آخذون به امر الله. حجزه خدا یعنی عوامر الهی است که مانع از این میشه که انسان در دامن شیطان بیفته، در دامن عذاب بیفته، منحرف بشه، نابود بشه. ولیکن رسول الله آخذون به امر الله. حجزه خدا این امر خود، رسول خدا امر خدا رو میگیره، تمسک به امر الهی میکنه، عوامر الهی رو انجام میده. و نحن آل محمد آخذون به امر نبی، ما هم امر پیغمبر رو میگیریم. و شیعتون و آخذون به امرنا، شیعان هم با ما سر و کار دارن، تابع ما هستن. دو، ابی ان سعد ان ابن عیسی ان الحسن ابن علی خزاز ان ابی الحسن رضا علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و یوم القیامه آخذون به حجت الله و نحن آخذون به حجت نبینا و شیعتون آخذون به حجتنا. ثم قال الحجزه عن نور، تمسک به نور الهی، هدایت الهی، دین الهی میکن. سه، دقاق عن الاسدی عن البرمکی عن علی ابن عباس عن الحسن ابن یوسف عن عبدالسلام عن عمار عن ابی یقظان عن ابی عبدالله ریس قال یجیع رسول الله صلی الله علیه و آله یوم القیامه آخذن به حجت رب. آقا رسول الله روز قیامت تشریف میارن در حالی که به حجزه پروردگارشون عقص کردن، و نحن آخذون به حجت نبی گرم و شیعتونا آخذون به حجزتنا فنحنو و شیعتونا حزب الله، حزب الله رو هم بفهمید کیان، ما و شیعیان ما، تابعین ما، پیروان حقیقی ما حزب الله، و حزب الله هم هم الغالبون هستن، همیشه غالبن. ما اگه حزب الله بشیم هیچ غمی نباد. حزب الله واقعی، نه شعاری فقط یه محاسن، نه محاسن هم یکی از واجباتیست که باید بذاریم، گناه نکنیم، کار حرام نکنیم، که همون یکیش هم همین دیشترشیه. اما این تنها نیست، این یکی از هزارانه. و حزب الله هم القالون، مکارم اخلاق رو باید داشته باشیم، تبعیت از اهل بیت کنیم، عقایدمون، اعمالمون، اخلاقمون، همه چیمون تابع باشه. والله ما نزعم انها حجزت الازار، حجزه هستش معنی همون محل گره لباس و لنگ مثلا. ما و قسم به خدا که ما خیال میکنیم که اینا حجزه، ما خیال نمیکنیم که این حجزه ازار باشه، یعنی مثلا دست به اون محل گره ازار بزنیم. ولیکن نه، اعظم بالاتر از این حرف هاست. یجی و رسول الله صلی الله علیه و آله آخذ به دین خداست، حجزه الهی که مانع از این میشه که انسان در دامن شیطان و گناه بیفته، اون دین خداست. پیغمبر خدا میاد در حالی که تمسک به دین الهی کرده، و ما هم میام در حالی که تمسک به دین پیغمبرمون کردیم، و شیعیان ما هم میان در حالی که به دین ما عقص کردن. دین ما چیه؟ عقاید، اخلاق، اسلام، قرآن، اطاعت، احکام. وقد روی عن صادق علیه السلام انه قال الصلات حجت الله، که مصادیق حجزه خدا دین خدا نمازه که بهترینش، که ان الصلاه تنها عن الفحشاء و ذالک ان تحجز المصلی. حالا چرا صلات حجزه خدا؟ سوچ حجزه اصلش منعه، برای اینکه منع میکنه مصلی و نمازگزار از گناهان. ان مادام فی صلات، تو وقتی که حالت نماز داره، حالت قرب الهی داره، مانع از گناه میشه. قال الله عز و جل ان الصلات تنها، این همین تحجز دیگه، ان الفحشاء، مانع از فحشا و منکر میشه. بیان الاخص بالحجزه، این که میگن حجزه بگیریم اون دست مثلا همون محل گره لونگو بگیریم، یعنی کمربند رو بگیریم، خلاصه کنایه از تمسک به سببی است که جعلوه فی الدنیا بینهم و بین ربهم و نبیهم و حججهم. این حجزه یعنی همونی که بین اونها و بین پروردگارشون، پیغمبرشون، ائمهشون، حجج الهی هست، یعنی عقص به دینشون کنیم، طاعتشون، متابعت امرشون. و تلکل اسباب و تلکل الاسباب الحسنه تدمستن، و این اسباب حسنه دین و طاعت و متابعت ام در روز آخرت، در آخرت به انوار متمثل میشن، اینا همه نورهای الهی هم. و ازا عرفت ذالک فعلم ان مزامین تلکل اخبار ترجع الی امر الواحد، همه این مزامین، این اخباری که خوندیم چند تره باید، چهار تره باید، به یه انبر میگرده، که همون چی باشه؟ دین الهی. اعمال و افکار و اخلاق و عقاید چهارده معصوم. و اصل الحجزه موضع و شد الازار. اصل حجزه از همون جای گره لباسیست که انسان به بدنش میبنده، همون جای لنگ. ثم قیل للازار حجزه للمجاوره، و به خود همون ازار و لنگ هم میگن حجزه، برای اینکه مجاوره با همون محل گره است. و احتجز الرجل بالازار، ازار شد و علا وسطه. این که مثلا رجل احتجاز کرد به ازار و همون لون، یعنی اونو به وسطش بستش، گره زد. اون وقت اینجا استعاره شده از همین حجزه برای اعتصام و پناه بردن و تمسک به چیزی و تعلق بون. و من هل حدیث الاخر یا لیتنی آخذون به حجزت الله، یعنی به سبب من، ای کاش من حجزه الهی رو گرفته بودم، یعنی به یکی از اسبابی که منو مرتبط با الله میکرد تمسک میکردن. این همین بحث شریف معنا باب چهارم، معنای حجت الله، که انشاءالله امیدواریم هممون متمسک به اهل بیت عصمت و طهارت. قال رسول الله صلی الله علیه و آله انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تزنوا فإنهما لن يفترقا حتى يردا علی الحوض واعتصموا بحبل الله جميعا، که همون قرآن عترت ولا تفرقوا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.